اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
بسم الله الرحمن
باران تویی و بارانی ترین ماه، ماه مهمانی توست. در سحرهای ماه مبارک رمضان با نوای اللهم انی اسألک پای سفرهای صمیمانه شماییم. رادیو سلامت در بارانی ترین ماه سال در لحظه های سحر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه شماست. بارانی ترین ماه.
پنجره‌های آسمون بازه و فرشته‌ها نور و غزل می پاشن واسه بهشتی شدن بنده ها پیش خدا بهونه می تراشن.
ترین ماه
يا رمضان يا رفيع سروران گرامی و ارجمند، روز شما بخیر. آخرین چهارشنبه سال رو با هم پشت سر میگذاریم با آرزوی بهترین ها برای شما. امیدوارم که طاعات و عبادات روزداران عزیز و پارسا مورد قبول درگاه حق واقع بشه. اولین شب قدر رو پیش رو داریم، شب نزول قرآن، در فرازهایی که امروز و امشب قرائت میکنید ما و رادیو سلامتی ها رو فراموش نکنید در دعای خیرتون. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما مخاطبان گرامی، همراهان برنامه افق روشن. امروز چهارشنبه است، 29 اسفند 1403 و در آخرین برنامه افق روشن در سال 1403 میزبان شما هستیم. اما با توجه به اینکه به سفرهای نوروزی نزدیک میشیم، موضوعی که انتخاب کردیم در خصوص گردشگری مجازی، گردشگری در عصر مجازی. تصور کنید بدون اینکه لازم باشه خونه رو ترک کنین، در حال گشت و گذار در استراحتگاه ساحلی هستید. شاید دور از ذهن به نظر برسه، اما این روزها به کمک تور مجازی یا سفر گروهی مجازی میتونید از هر نقطه از جهان که بخواهید بازدید کنید بدون اینکه نیاز باشه شخصا در اونجا حضور داشته باشین. دوستان، در عصر اینترنت تور مجازی یک تجربه منحصر به فرده که به وسیله فناوری واقعیت مجازی و با استفاده از تصاویر و ویدیوهای 360 درجه افراد رو به مکانهای مختلف جهان میبره. این تجربه به ما این امکان رو میده که یک سفر واقعی رو تجربه کنیم، حتی با فرهنگ و آثار هنری، تاریخچه و طبیعت هر نقطه از جهان که بخوایم آشنا بشیم. خدمت شما بگم که تور مجازی یا سفر گروهی چشمانداز ویدیویی از یک مکانی که میتونیم اون رو به صورت برخط مشاهده کنیم. در واقع میشه گفت که تور مجازی کاوش در یک مکان واقعی به صورت مجازیه. به طور مثال تصور کنید شما در تهران زندگی میکنید و همیشه آرزوی این رو داشتین که اهرام مصر رو ببینید. کاری که میتونید انجام بدید اینه که به کمک گوشی تلفن همراه کلمه تور مجازی مصر رو در گوگل جستجو کنید. در نتیجه جستجو میتونید تور مجازی مصر رو انتخاب و روی اون کلیک کنید و مستقیما از طریق صفحه نمایش گوشیتون به اهرام مصر نگاه کنید.
دید رسیدن مقصد قبل از سفر به صورت زنده هدفی است که یک تیم نخبه با طراحی یک سامانه در حوزه گردشگری اون رو محقق کرده تا رونق رو در این حوزه با چاشنی فناوری دنبال کنه.
علی باباخانی مدیر سامانه گردشگری مجازی:
به صورت مجازی میتونن جای جای ایران خب یه کشوری هستش که پنجمین کشور از لحاظ جاذبه طبیعی در دنیا هستش. هم گردشگر ایرانی هم گردشگر خارجی اونایی که علاقمند هستن میتونن قسمت‌های مختلف ایران رو از طبیعت کوه، دشت، صحرا، دریا، کویر زنده اطلاعات رو ببینن و این اطلاعات علاوه اینکه داره زنده پخش میشه ذخیره هم میشه. اگر که میخواین در فصل زمستان سفر کنید و جای سردسیر نمیخواین برید، هوش مصنوعی این برنامه میتونه به شما بگه که خب در این نقاط ایران با توجه به اون دیتاهای زیادی که از جاهای مختلف ایران هستش بگه در این نقاط بروید، در این نقاط در این فصل نروید.
دوربین ها و ادوات سخت افزاری و نرم افزاری 0 تا 100 توسط متخصصان داخلی در این سامانه طراحی شده و ظرفیت امکان ارائه اطلاعات به سازمان‌های دیگر هم فراهمه.
علی باباخانی مدیر سامانه گردشگری مجازی:
این ذخیره اطلاعات در بلند مدت میتونه به درد مراکز تحقیقاتی بخوره، سازمان‌های تحقیقاتی بخوره، تغییرات آب و هوایی رو ببینن، تغییرات به عنوان مثلا خوش‌سالی زمین رو ببینن.
کاربردی کردن هوش مصنوعی در صنعت گردشگری با استفاده از این سامانه سبب شده تا بستر ارزاوری در گستره مجازی هم ایجاد بشه.
مهرداد غفاری کارشناس فناوری سامانه گردشگری مجازی:
هر گردشگر خارجی که وارد این سیستم میشه میتونه ماهانه حدود مبلغ 10 دلار 20 دلار پرداخت کنه و از این امکاناتی که ما فراهم کردیم استفاده کنه که این شرایط ارزاوری برای کشور مهیا میکنه.
دوربین های ساخته شده توسط این شرکت دانش بنیان امکان نصب در سراسر ایران برای به تصویر کشیدن جاذبه های گردشگری کشورمون رو داره.
در این بخش از برنامه افق روشن میزبان آقای دکتر سید سعید هاشمی ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ هستیم و میخواییم راجع به وضعیت گردشگری در فضای مجازی با ایشون صحبت کنیم و بدانیم که کشورمون در این زمینه در چه جایگاهی قرار داره و چطور میتونیم گردشگری در فضای مجازی رو توسعه بدیم. آقای دکتر هاشمی گرامی سلام عرض میکنیم.
عرض سلام، وقت بخیر.
بسیار ممنونیم، در خدمت شما هستیم و با توجه به اینکه در آستانه نوروز و آغاز سال 1404 هستیم و همینطور همچنان در ماه مبارک رمضان قرار داریم، درباره گردشگری مجازی می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه هرچند می‌دونیم سال‌های ساله که گردشگری مجازی در دنیا و حتی در کشور ما باب شده، الان ما چقدر تونستیم واقعا از این فرصت ارزشمند استفاده کنیم؟ نظر شما رو میشنویم.
عرض کنم خدمت شما، اولین بحثی که باید مطرح بکنیم اینه که ما گردشگری مجازی رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم. گاهی اوقات این بحثی است که به اشتباه مطرح میشه، چون مجموعه کار در حوزه گردشگری اون چیزی است که شما باید به صورت عینی مشاهده بکنید و سفر درش اتفاق بیفته. فقط قبل از اون بیشتر گردشگری مجازی میتواند به شما کمک بکنه که یک محتوای مناسبی رو از اون داشته باشید و بعد راحت‌تر بتوانید در مجموعه که قرار میگیرید بهتر استفاده بکنید و اطلاعات مناسبتری رو داشته باشید. حالا بین این بحث باز اختلاف نظر هست که خیلی فکر میکنم چون مخاطب ما عموم مردم هستن مباحث علمی رو باید بذاریم تو محیط دانشگاه و این اختلاف هایی که در حوزه گردشگری مجازی اتفاق میفته اونجا بیشتر بحث.
ما میخوایم بیشتر مردم رو تشویق کنیم که گردشگری مجازی داشته باشن و اگر دوست دارن از چه طریق و از طریق چه وبسایت هایی میتونن این گردشگری رو داشته باشن.
متاسفانه در کشور ما خود چون میدین گردشگری مجازی ها هم یک محتوای بسیار مناسبی رو میخواد،
بله،
به ویژه جاذبه هایی که در گردشگری کشور ما وجود داره که ما متاسفانه این محتوا ها رو خیلی کم داریم و خیلی بیشتر از این باید کار بشه. ترکیبی از چندین
تخصص. چرا کم داریم آقای دکتر؟
نگاه کنید، چند تخصص کنار هم باید قرار بگیره. خب یک سری از بچه های در حوزه نرم افزار کامپیوتر هست، بچه های هنر هستن که باید این بخش کمک کنن و بخش اصلیش هم بچهای گردشگری هستن که باید محتوای مناسب رو در این مسیر تهیه بکنن و بعد به ما نشون بده که دقیقاً اون محتوا و اون جاذبه ها رو به چه شکلی در اون فضا قرار بده و نهایتاً تو اونجا قرار بگیره تا بتونه اون شکل مجازیش رو انجام بده.
در نهایت این مطالبی که شما فرمودین، یعنی این بخش ها، بخش هنر، فن، نرم افزار، تولید محتوا، کارشناس گردشگر، همه این مواد که تهیه شد باید به تایید وزارت گردشگری برسه یا خیر؟ یا
نه لزوماً در این
نداره.
من تالا ندیدم و به نظرم ضرورتی هم نداره. فکر میکنم من مشکلی نداشتیم در این بخش و بس دیگه. بیشتر اون مخاطب و بخشیست که باید جاذبه‌های سمجی بصری لازم رو داشته باشه که بتونه جذب بکنه بس رو. اولا فرهنگ این بخش هنوز در کشور ما جا نیفتاده.
خب بله.
این خودش یک بحث مهمیست. یکی از مباحث خیلی مهم که در این بحث مطرح هست سوار گردشگری هست بحث رو، که البته گردشگری مجازی به ما خیلی میتواند کمک کند که سوار گردشگری رو بالا ببره و باز بهتر از این میتواند در زمانی که خودش داره اون جاذبه بحث رو میبینه یک حس خیلی خوب و یک تفسیر و معصری رو در کار خودش داشته باشه و نگاه خودش رو درست نسبت به اون جاذبه هایی که میخواد ببینه داشته باشه. در حوزه گردشگری ما همیشه میگیم قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر. این گردشگری مجازی به ویژه در قبل از سفر خیلی میتونه به شما کمک بکنه که چه چیزهایی رو باید ببینید و به چه شکل باید در اون جاذبه و بحث و بعد تحلیل
میتونیم انتخاب کنیم دیگه. خوبش
بله
اینه.
بله و این بخش ها رو به شما خیلی کمک خواهد کرد. بله.
یک نکته که حالا در لابلای صحبت شما بود این که هنوز جا نیفتاده، به نظر میرسه که همچنان هموطنان لذت گردشگری رو در این میبینن که در اون فضا قرار بگیرن، یعنی فضا رو لمس بله. کنن.
بله. البته خود من هم معتقد به این هستم و برای همین هم میگم گردشگری مجازی ابزار مناسبی میتواند برای کار را بس باشد.
شاید تحت یک شرایطی باید از گردشگری مجازی استفاده کنیم.
اینها مکمل هم هست و هم کمک میکنه و به ویژه میگم در سوار گردشگری میتواند خیلی کمک بکنه. خب قاعدتا باز در کنار این ما گردشگری هوشمند رو داریم که خب کشور توسعه یافته رو این بخش خوب کار کردن و باز اینا با هم تفاوت هم دارن. برساش رو نسل جدید در حوزه گردشگری مجازی نسبت به سایر نسل ها بهتر بحث رو درک کرده و بیشتر هم دارن ازش بهره میبرن بحث رو. ولی این که این چقدر میتواند به ما در اون معنای واقعی گردشگری یا اون بخش سفری که همینان دنبال میکنن کمک بکنه، مباحثی است که خب قطعا جای کار داره و حتما بیش از این باید به ویژه در تولید محتواها کار بشه. ما تو تولید محتواها در کشور ضعیف هستیم بخش رو و این علاقمندان این بخش به ویژه نسل جدید که خب با فناوری های نوین هم بیشتر آشنا هستن باید کمک کنن که محتوای مناسبی رو ساخته بشه.
علاوه بر هنرمندان و علاقمندان به نظر میرسه که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم باید در این زمینه یک مقدار حالا فعالیت هایی رو داشته باشه و خودش پیشروی گردشگری مجازی باشه.
بله حتما همینه. البته شهرداری های شهرهای مختلف و مجموعه جاذبه های متعدد علاوه بر جاذبه ها، خب میدونی در گردشگری مجازی جایی که خیلی میتونه بیشتر کمک کنه رویدادهای مختلفی است که کشور ما با توجه به تنوع فرهنگی رویدادهای متعددی رو میتونه در کشور داشته باشیم که من معتقدم جاذبه ها زمانی میتواند جذابیتش بیشتر شه که اون گردشگری رویداد هم کنارش باشه، چون تنوع فرهنگ ما خیلی به ما کمک خواهد کرد و یک روح جدیدی رو به حوزه گردشگری میده که این در حوزه گردشگری مجازی اتفاقا نمایشش خیلی بیشتر میشه، چون اونجا برای خودش هر کدوم یک نمایش هست و یک سناریو داره و یک فیلمنامه مشخص در اون رویداد و بعد کمک میکنه هم به بخش جاذبه های ما و از همه مهمتر به اون گردشگری فرهنگی که در هر منطقه بده.
من یکی دو مورد از این گردشگری مجازی رو تمرین کردم و استفاده کردم به قول معروف و خیلی خوشم اومد. احساس میکنه که در اون فضا قرار داری. شاید این برمیگرده به این که اون وبسایت و وبگاهی که چنین طراحی رو انجام دادن از فناوری بروز استفاده کردن و خیلی خلاقانه کار کردن. یک جایی هم شما فرمودین که گردشگری مجازی میتواند تکمیل کننده گردشگری حقیقی باشه. یعنی قبل از اینکه ما یک منطقه ای رو برای سفر انتخاب کنیم، میتونیم از طریق گردشگری مجازی وارد اون وبگاه بشیم، فضا رو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم که آیا به اون نقطه باید سفر کنیم یا نه. و نکته که میماند آقای دکتر اینه که چقدر ما میتونیم گردشگری مجازی رو در کشور توسعه بدیم، ضمن اینکه خب خیلی از هموطنان شرایط سفر رو ندارن به دلیل حالا کهولت سن، بیماری های جسمانی که دارن، یا در این ایام روزه هستن و یا حالا بچه دارن، براشون سفر خیلی سخته. چطور میتونن به این وبگاه ها و تارنماها دسترسی پیدا کنن؟ خیلی از هموطنان نمیشناسن، گرچه خب میتونن از طریق موتور جستجوی گوگل این کار رو انجام بدن، ولی چطور ما میتونیم متوجه بشیم که برخی از این وبگاه های مجازی یا تورهای مجازی معتبر هستن؟ یعنی اون اعتبار خیلی مهمه.
اینها خب قاعدتا وظیفه مجموعه هایی از مثل وزارت خود میراث گردشگری یا شهرداری های هر شهر مرس انجام بدن، ولی قاعدتا خود جستجویی که در گوگل میکنیم و حس و حالی رو که به خود مردم در اون بخش میده از همه مهمتره محتواها رو، که این بیشترین به نظرم من همیشه بحثم این بوده که فقط نمیم به صورت حالا مجازی که رفتیم میگیم آقا این جاذبه شکل و بس، ولی محتوا بهش بده، یعنی تاریخ رو در کنارش بده، مباحث مختلفی رو که در اون حوزه نیاز هست اون گردشگر مجازی بشنوه اینها رو هم بهش بگه تا بتوانه دو حس و حال و بس رو بگیره. این بخش واقعا بخش زیر ساختاش رو به نظر من باید حتما مجموعه حکمرانی ما یا دولت
مثل سرعت اینترنت
رو، بله، بقیه بخش ها باید بخش خصوصی سپرده بشه و قاعدتا اگر که در این مسیر خوب کمک بشه، من فکر میکنم به ویژه جوانان ما این ظرفیت رو دارن که در این حوزه کارهای بسیار ارزشمند و خوبی رو انجام بدن.
اینجاست که ما بیشتر نیازمند حضور پررنگ جوانان علاقه‌مند و همینطور شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. سوال پایانی من از خدمت شما آقای دکتر هاشمی اینه که با توجه به این که ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ رو به عهده دارین، در حال حاضر خب با توجه به این که در برنامه هفتم توسعه هم روی موضوع گردشگری به ویژه گردشگری سلامت خیلی تاکید شده، تاکید جدی رئیس جمهور محترم هم هست، اگر بخوایم که گردشگری مجازی رو هم توسعه بدیم، از این طریق هم گردشگر جذب کنیم، چقدر تونستیم کارآفرینی دیجیتال در عرصه گردشگری مجازی رو رونق بدیم؟ آیا در دانشگاه روی موضوع کار میشه؟
خب قطعا هست. ما یک از مباحثی که همیشه بحث داریم، خب قاعدتا باید کشورهای هدف اون رو مشخص کنیم و همچنین با تحلیل محتوای اون بخش ها و به ویژه زبان اون بخش رو باز و فرهنگ اون جامعه هدف کشورهای مختلف رو بدونیم و بر اساس اون بیایم این بخش هایی که شما میفرمایید در قالب کلیپ یا فیلم های کوتاه و اثر رو تهیه بکنیم. من به نظرم تو این بخش خب قاعدتا ضعیف هستیم و خوب نتونستیم کار بکنیم، هرچند استقبال خیلی خوبی حداقل از چند تا کشور همسایه به سمت کشور ما هستش، ولی بیش از اینها ظرفیت داریم. فراتر از این بخشی که بسیار مهمه، خب قاعدتا گردشگری ورودی حتما اون تعامل ارتباطات بین کشورها مهم هست و زمانی میتواند اینها تأثیرات خودش رو بذاره که تعامل و ارتباط مناسبی رو در منطقه و در دنیا با سایر کشورها داشته باشیم و این حقیقتاً به ما کمک میکنه که جذب گردشگری ورودی در حوزه سلامت رو بیشتر داشته باشیم. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار بسیار خوبی رو در این بخش هم به جهت بخش درمان و هم به جهت بخش کلانش سلامت در کشور داریم، که امیدواریم که انشالله شاهدش و کوپایی حوزه گردشگری سلامت در کشور بیشتر باشیم.
امیدوار هستیم. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر هاشمی که در آخرین برنامه افق روشن در سال 1403 همراه ما بودین. انشالله که سال بسیار خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکر، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خداحافظ. اما شنوندگان گرامی در ادامه برنامه بخش رو بشنوید با محتوای هوش مصنوعی.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
شرکتی دانشمندان با طراحی دستگاهی قابل نصب روی خودرو، اطلاعات رایانه خودرو را به نرم افزاری نصب شده در گوشی تلفن همراه یا رایانک مالک خودرو ارسال می کند. طرحی بر مبنای اینترنت اشیا و متفاوت با طرحهای مشابه دیگر شرکت ها.
ما سعی کردیم توی این سرویسی که داریم ارائه میدیم به نسبت سرویس کامل تری رو ارائه بدیم، دسترسی های بیشتری رو ارائه بدیم. سعی کردیم خودمون با خودروساز مستقیما وارد مذاکره بشیم، با خود بیمه مرکزی مستقیما وارد مذاکره بشیم و این امتیازهایی که میتونه یک راننده به صورت خیلی راحت و سهل الوصول ترین حالت ممکن دسترسی هایی که داشته باشه رو بهشون ارائه بدید. میتونین سطح سوخت خودروتون، هم اطلاعاتی که پشت آمپر ماشین میتونین ببینین و مشاهده بکنید، دسترسی های از جنس روشن خاموش کردن ماشین.
این نرم افزار قابلیت نمایش مسیرهای طی شده خودرو و میزان مصرف سوخت در دوره‌های زمانی تعریف شده را دارد و از دیگر قابلیت‌های آن ایبیابی خودرو است.
مثلا اگر چراغچک ماشینتون روشن شد، به صورت از راه دور عیبش رو مشاهده بکنید. اون عیب رو میتونید اگر عیب حادی بود ارسال بکنید به نمایندگی، که نمایندگی در لحظه اطلاعات ماشین شما محل متوقف شدن ماشین شما رو دریافت میکنه و بلافاصله باهاتون تماس میگیرن و مراجعه میکنن به محلی که ماشینتون مستقر هستش.
قابلیت دیگر این نرم افزار گرفتن وقت خدمات دوره‌ای از نمایندگی های خودروسازی است و در صورت سرقت خودرو اطلاعات خودرو به پلیس ارسال میشود. این محصول مراحل آزمایشی خود را پشت سر گذاشته است.
محصول این شرکت با قیمت متوسط 1 دزدگیر در بازار قابل نصب در خودرو است.
سهم تو از زندگی سهم من، یک افق روشن.
تصور کنید بدون اینکه لازم باشه خونه رو ترک کنین، در حال گشت و گذار در استراحتگاه ساحلی هستید. شاید دور از ذهن به نظر برسه، اما این روزها به کمک تور مجازی یا سفر گروهی مجازی میتونید از هر نقطه از جهان که بخواهید بازدید کنید بدون اینکه نیاز باشه شخصا در اونجا حضور داشته باشین. دوستان، در عصر اینترنت تور مجازی یک تجربه منحصر به فرده که به وسیله فناوری واقعیت مجازی و با استفاده از تصاویر و ویدیوهای 360 درجه افراد رو به مکانهای مختلف جهان میبره. این تجربه به ما این امکان رو میده که یک سفر واقعی رو تجربه کنیم، حتی با فرهنگ و آثار هنری، تاریخچه و طبیعت هر نقطه از جهان که بخوایم آشنا بشیم. همچنان برنامه افق روشنه و خوشحال هستیم که این برنامه رو دنبال میکنید با موضوع گردشگری در عصر مجازی. این نکته رو درباره گردشگری در عصر مجازی خدمت شما عرض کنم، راجع به تورهای مجازی یا سفر گروهی مجازی، یکی از انواع اشکال واقعیت مجازیه. در این نوع تور شما نیازی به کنترل یک شخصیت ندارید، بلکه این خود شما هستین که در مرکز اون مکان حضور دارید، انگار که در واقعیت به اون مکان سفر کردید. در طول این سفر مجازی میتونید به سادگی و تنها با استفاده از ماوس یا موشواره و صفحه کلید در لپتاپ و رایانتون یا با لمس صفحه تلفن همراه در مکانهای مختلف حضور داشته باشید. تور مجازی 360 درجه هم داریم. میگن که تور 360 درجه